ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر. من جماعت با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. وزارت بهداشت اعلام کرد کرونا در شبانه روز منتهی به ظهر امروز جان 116 هموطن دیگر را گرفت که 2 نفر بیشتر از دیروز است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 39085 نفر اعلام شده که این تعداد هم در مقایسه با دیروز 328 نفر افزایش داشته است. طبق اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا نیز به بیش از 136,475,000 دوز افزایش یافت. بر این اساس تا ظهر امروز بیش از 61,292,000 نفر دوز اول، 54,666,000 نفر دوز دوم و 20,516,000 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. هم‌اکنون 120 شهرستان در وضع قرمز و 153 شهرستان در وضع نارنجی کرونایی قرار دارند. بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سویه اومیکرون در شهرهای این استان در حال گردش است و تعداد بستری‌های کرونایی در روزهای اخیر در این استان به بیش از 1,000 نفر رسیده است.
این روزها افزایش میزان ابتلا و بستری باعث نگرانی های زیادی شد. در استان خراسان رضوی 5 شهر قرمز، 6 شهر نارنجی و 3 شهر زرد است.
لطفا شلوغیه، رعایت نمی‌کنن بهداشتو.
اومیکرون خیلی زیاد شده تو این چند وقت. حالا دلیلش شاید بی‌احتیاطی مردم باشه یا به هر نحوی آزاد گذاشتن مرزها برای مسافرت‌های که تو کشورهایی که سویه اومیکرون بیشتر هست.
مثلا تو خانواده اگر کسی با اومیکرون مبتلا شد حتما قرنطینه بشه. حالا گاهی میگن 5 روز، گاهی میگن 14 روز، در اصل قرنطینه بشه تا خوب بشه.
با اینکه تزریق واکسن در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد، ولی همچنان میزان مبتلایان رو به افزایش است و این نشانگر این موضوع است که تزریق واکسن به تنهایی حریف ویروس کرونا نیست. پهلوان، سخنگوی ستاد کرونای خراسان رضوی:
ما در طول 24 ساعت گذشته تعداد بستری کل در استان خراسان به 1047 نفر رسید که خب این یک زنگ هشداری رو به همه ما میرسونه که باید مراقبتامون رو بسیار بیشتر کنیم. ما الان حدود 200 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه کرونا بستری داریم. حدود 20% از بستری‌ها مربوط به کودکان هست که خب در بیمارستان اکبر یک ظرفیت بیشتری رو پیش بینی شده، تقریبا حدود 50 تخت اضافه شد برای بحث کرونایی کودکان. در حال حاضر خب ما متاسفانه با توجه به افزایش موارد بستری، فوتی‌های در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیروز دیگه از حالت تک رقمی خارج شد و 2 رقمی شده. البته اکثریت این افراد کسانی هستند که واکسن نزدن.
حالا باید استفاده دائمی از ماسک، واکسیناسیون ضد عفونی دست‌ها و فاصله گذاری اجتماعی اولویت اصلیمان باشد. با اینکه اوضاع هر روز خطرناک‌تر می شود، اما مردم استقبال چندانی از دوز سوم واکسن نمی کنند و این نگران کننده است. افشین قصابیان، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت دستورالعمل آغاز واکسیناسیون کودکان 5 ساله و بالاتر به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است. دکتر حیدری افزود واکسن‌های مورد تایید برای گروه سنی بالاتر از 5 سال در کشور پاستوکوک و سینوفارم است و میزان تزریق و فاصله بین دو نوبت مشابه گروه‌های سنی بالاتر و افراد بالغ است. وی همچنین گفت مدت قرنطینه مبتلایان به اومیکرون 5 روز است. دکتر حیدری افزود 5 روز قرنطینه برای مبتلایان به اومیکرون کافی است و بعد از 5 روز فرد مبتلا به اومیکرون می تواند با رعایت شیوه نامه ها و استفاده از ماسک فعالیت اجتماعی خود را افزایش دهد. وی تاکید کرد بهترین راه پیشگیری از ابتلا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کنار واکسیناسیون است. همه‌گیری کرونا خدمات بهداشتی در 90 کشور را مختل کرد. بر اساس نظرسنجی سازمان بهداشت جهانی، همه‌گیری کووید 19 موجب اختلال در خدمات اولیه بهداشتی مانند برنامه‌های واکسیناسیون و درمان بیماری‌های مانند ایدز در 92% از 129 کشور شده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی مراقبت‌های اورژانسی شامل خدمات آمبولانس و اورژانس در پی شیوع کرونا بدتر شد، به طوری که 36% کشورها اختلالاتی را در این خصوص گزارش کردند. با راه اندازی شبکه هوشمند از ورود افرادی که واکسن نزدند به مترو جلوگیری می شود. آقای شایسته اصل، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو، در این باره بیشتر توضیح می دهد.
بر اساس مصوبه‌ای که ستاد ملی کرونا شخص محترم وزیر کشور در جلسه که تو وزارت کشور داشتیم، استاندار محترم تهران ابلاغ کردن به ما. ما به سیستم‌های خودمون و بخش انتظاماتی خودمون، بخش پلیس مترو، خواهش کردیم همه افرادی که میخوان از گیت عبور بکنن حتما ماسک بزنه. اگر ماسک تهیه نکرده باشه، ما قرفی رو ایجاد کردیم که در نزدیکترین جا هست و میتونن با کمترین قیمت و نازل‌ترین قیمت تهیه بکنن ماسک رو و بعد میتونن از مترو استفاده کنن. نرم افزار ایران من که مربوط به وزارت کشور و وزارت بهداشت هست، این به سامانه بلیت متصل میشه. افراد واکسن گریز و افرادی که در واقع از طریق وزارت کشور معرفی شدن به عنوان اشخاصی که الان بیماری کرونا رو دارن، اینها اجازه ورود ندارن به ایستگاه و سرکوه ما. اینها از طریق اون سامانه به صورت در واقع برخط شناسایی میشه.
سه بخش کلیدی درمانی امروز در بیمارستان لبافی نژاد افتتاح شد. بخش قلب با 21 تخت، بخش سی سی یو با 7 تخت و پاویون استادان طرح‌های عمده‌ای بودند که امروز با حضور دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران افتتاح شد. این بخش‌ها در کمتر از 6 ماه ساخته شده است. پزشکان بیمارستان نمازی شیراز موفق شدند یکی از نادرترین عملهای جراحی عروق را با موفقیت به پایان برسانند. در این عمل سرخ‌رگ آورته خانومی که بر اثر تصادف آسیب دیده بود ترمیم شد.
بیمار خانم 42 ساله‌ای که به دلیل تصادف دچار شکستگی بازوی راست، لگن و شکستگی متعدد دنده‌ها شده. پزشکان در بیمارستان شهید رجایی شیراز علاوه بر شکستگی‌های استخوان، متوجه پارگی بزرگترین شریان حیاتی بدن یا همون سرخ‌رگ آئورت میشن. دکتر قدوسی فوق تخصص جراحی عروق:
تشخیص دادن که بیمار دچار قطع یا همون پارگی کامل آئورت توراسیک شده.
شرایط حیات بیمار حالا در شریان حیاتی بدن به موی بند شده.
هیچ رگی نمی‌بینیم در تصاویر سی تی آنژیوگرافی و می‌بایست به صورت اورژانس تحت عمل جراحی
بیمار به بیمارستان نمازی شیراز منتقل می شود و بلافاصله به اتاق عمل می رود. دکتر قدوسی و تیم جراحی دست به کار می شوند تا نادرترین عمل جراحی عروق را انجام دهند.
اگر که این قطع شدن آورت ترمیم نشه، بیمار شانس برای ادامه حیات نخواهد داشت.
عمل با حساسیت بسیار بالا آغاز می شود. حدود 4 ساعتی کار جراحی سرخ‌رگ آورت توسط دکتر قدوسی و تیمش طول می کشه.
خب بعد از گذشت 4 ساعت عمل به پایان رسید. آقای دکتر، خدا قوت، چه عمل سختی.
یکی از پیچیده‌ترین اعمال جراحی عروق به حساب میاد که اون رگی که از قلب جدا میشه در اثر تصادف کامل جدا شده بود از هم دیگه. بیمار ما مشکلی هم که داشت در اثر شکستگی دنده‌ها، ریه سمت چپ هم دچار کوفتگی شدید شده بود.
دکتر دلفاردی، دستیار جراح عروق قلب، هم گفت عمل در اوج پیچیدگی اما با موفقیت انجام شد.
خوشبختانه تونستیم با موفقیت قسمتی از رگ قلب که آسیب دیده بود رگ مصنوعی جایگزین کنیم و خدا را شکر خون رسانی به اندام‌ها به خوبی برقرار شد.
بعد از گذشت 2 هفته به همراه دکتر قدوسی به آی سی یو بیمارستان نمازی شیراز رفتیم.
آقای دکتر، الان شرایطش چطوره؟
شرایط بیمار پایدار شده، به هوش اومدن کاملا.
شرایط بیمار هم رضایت بخش بود و قرار است از بیمارستان مرخص شود.
الان خدا را شکر خوبید؟
خدا را شکر خیلی بهتر شده.
با توجه به توانمندی پزشکان و ظرفیتی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود داره، تمامی اعمال جراحی عروق در مراکز درمانیمون قابل انجامه. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و 19 کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران دوم تا ششم اسفند 1400 در تهران برگزار می شود. خانم اخلاقی، رئیس 19 کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران گفت پارسال به علت شرایط کرونایی امکان برگزاری کنگره ایجاد نشد، اما امسال کنگره را به صورت مجازی و طبق شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت برگزار می‌کنیم. وی افزود 19 کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران ایران، 12th همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و 9th سمپوزیوم محققین جوان از 2 تا 6 اسفند 1400 به طور همزمان برگزار می شود. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شرکت سمینان سهر، تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پریمیکس های قنادی، با بهره مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین، اکنون مفتخر است تا با تلاش روزافزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمینان سهر،
به کیفیت، به تنوع، به راحتی میشناسیم. با بسته‌بندی جدید محصولات پنبه‌ریز، علاوه بر کیفیت همیشگی، پنبه‌ریز رو به راحتی میشناسیم.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی نظیر میشه. جلوس تعم زندگی
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک میشنوید. در سرمای کرونایی امسال، استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز، علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان، با کاهش میزان آلاینده ها به حفظ محیط زیست کمک میکند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانی.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
50 سال به همراهی شما دلخوش بوده ایم. به کیفیت محصولات من والیده ایم و اکنون به آینده امیدواریم. نان سهر، جشن 50 سالگی خود را بر سفره شما همراهان همیشگی به جشن و سرور می نشیند. نان طعم زندگی است. نان سهر،
محصولت فرش کودک آنا، فرشای 700 شانه آنا، هم برای نوجوانه آنا، هم تو اتاق هر جوانه آنا، آنا با پوست مهربونه آنا، پرزی باقی نمیمونه آنا، فرش آنا مثل اسمش آنا، آدم رو عاشق میکنه آنا، آنا آنا آنا، فرش آنا.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عقص عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
خانم رجبی، خانم رجبی خیر باشه، تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فودش داره که نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب، راست چطوری اشتراک گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir، امتحانش کن، ارزشش رو داره.
همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، و سری میزنیم به برج میلاد و همکارانمون در برنامه تصویر خیال تا ما رو همراهی کنند با فیلم‌های امروز جشنواره فیلم فجر، 40مین جشنواره.
رادیو سلامت تقدیم می کند.
یادم انداز به تهرانامه یه زنگ بزنی بیادی مرا بارو بشوره.
خیلی ها سیاسفیدن اما صاف صاف بس
زندگی ما نهی لنچ او دفعه که به بانه حمل سیگار میخواستن این لنچ توقیفش کنن این کجا بود و آتما نبه بیاری آقایه
بینه مصادیه
تصویر خیال ویژه برنامه 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به تصویر خیال رادیو سلامت از 40مین جشنواره فیلم. ما در برج میلاد تهران هستیم، خانه جشنواره و 9مین روز جشنواره. امروز کافه فیلم هایی که نمایش داده شد در برج میلاد به سمت تاریخ معاصر سنگینی کرد و دو فیلمی که نمایش داده شد به نوعی فیلم های تاریخی محسوب میشن، اما در دو سبک و دو گونه روایی کاملا متفاوت. فیلم زد ساخته آقای ربیعی و فیلم خائن‌کشی ساخته آقای مسعود کیمیایی. خیلی خوشحال میشم که امشب هم ما رو بشنوید از رادیو سلامت. ما در برنامه تصویر خیال با محوریت روانشناسی، روابط انسانی در سینما و در فیلم هایی که اکران میشه و همینطور اون کلیت اثر و تأثیری که بر مخاطب میگذاره، حالا شما بشنوید سلامت روان جامعه که آیا فیلم هایی که در سینمای این روزهای ایران تولید میشه آیا برای سلامت روانمون خوبه؟ خب بدون فوت وقت بریم سر بحث. الان یه میز سه نفره داریم ولی خب میزمون مستطیل گرد نیست، با دو دوست بزرگوار اینجا کنار من هستند، با دو دوست عزیز هستم تا درباره فیلم ها صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر مینو خانی، سلام.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و دوست قدیمی و عزیزم عباس کریمی که سالهای سال روزنامه نگار منتقد و از بچه های دوست داشتنی رسانه. سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هست.
خیلی متشکرم. چون آقای کریمی فیلم اول رو ندیده، ما رج بزنیم از فیلم دوم، از فیلم آقای کیمیایی شروع کنیم، چون فیلم آقای کیمیایی رو دیده. همیشه بالاخره فیلم آقای کیمیایی اتفاقی هست در جشنواره، چه این فیلم نظرها رو جلب نکنه چه جلب بکنه، بالاخره نام مسعود کیمیایی بار این نیم قرن سینما رو همراه خودش داره. من در یک کلمه بگم که به نظر من خائن کشی فیلمی مابین فیلم گوزنها و سرب، که حالا از شما خواهش میکنم که دربارش صحبت کنید. خانم خانی، چون آقای کریمی عزیز اولین بار میاد، فتح باب کنیم با ایشون بحث رو. چطور دیدی عباس فیلم رو؟
من عذرخواهی میکنم از خانم دکتر، به خاطر زیغ وقت مجبورم اول صحبت کنم. فیلم همونطور که گفتین دقیقا حس من همونطوری بود، یعنی یک بستر تاریخی داریم با همون موتیف های همیشگی آقای کیمیایی، رفاقت هایی که در پایان به مرگ مشترک میرسه. منتها نسبت به فیلم های قبلی و اون موارد مشابه گوزنها، فیلم چند پله بالاتر میسته و حوادث فرعی بیشتری داره، خیلی شخصیت‌های اصلی فضای فیلمو پر نمی‌کنن و خیلی اون رفاقت اذیت نمی‌کنه و اگزاجره نمیشه به قولی.
پخشش کرده.
دقیقاً پخش شده تو شخصیت‌های مختلف. منتها یه مشکلی که از منظر تاریخی میشه به فیلم گرفت اینه که چهره‌های اون موقع نیست. یعنی حالا اگه بخوام به چهره پردازی نگاه کنیم، مثلا خانوم ها صورت ها کاملا امروزیه و حس و حال ها منظورم هست از صورت ها، حس و حال ها، بیان ها و اینها روش کار نشده. ما احساس نمی کنیم که تو اون دوره مصدق هستیم و در این فیلم احساس کنیم یه سری آدم از دوران الان رفتن، ولی تو اون دوره به خاطر اینکه طراحی صحنه خیلی خوبی داشت، فیلم برداری خیلی خوبی داشت و به ویژه موسیقی به شدت و به خوبی نشسته بود رو فیلم. یعنی موسیقی خیلی کمک کرده و حتی من میتونم بگم پلان به پلان روش فکر شده که اون آهنگین بودن پلان ها رو حتی رعایت کرده باشه.
بسیار خوب. پرسش دومم این که با توجه به محوری که در برنامه داریم، دو تا شخصیت اصلی داریم که یکیشون زندان میره و دیگری خارج از زندانه، حالا از زندان فرار میکنه، اینها باز دوباره به هم میرسن. مهدی و اسم پولاد کیمیایی چی بود تو فیلم یادم رفت، که امیر آقایی و پولاد کیمیایی بازی میکنن. این دوتا یادآور رفاقت های قدیمی در سینمای کیمیایی هستن، اما یک جاهایی حالا نقش های عاشقانه رو هم کیمیایی توی این جمع چند نفره‌ای که من اصلا نمیخوام درباره داستان چون صحبت کنم، چون میخوام این حفظ بشه برای شنوندگان، حالا ممکن در جای دیگه هم صحبت بشه، این اضافه میشه به نظر من. هرچند بوده، هر از گاهی، همیشه ما وقتی که فیلم های تاریخی سیاسی داریم یه رگه های عاشقانه ای هم اضافه میشه، توی ادبیات جهان هم هست. تو میدونم علاقت به ادبیات پلیسی، حتی در ادبیات پلیسی هم یه جاهایی یه رگه های عاشقانه ای که نه فقط بخواد نمک باشه، حتی یه موتیف اصلی هم میشه. تو این فیلم آقای کیمیایی هم ما چند تا از این روابط رو میبینیم که به نظر من به فضاسازی فیلم هم کمک میکنه.
بله اینو داریم، ولی متاسفانه چون تعدد شخصیت داریم و به همهشون میخواد پرداخت بشه گم شده. یعنی شاید یه اشاره خیلی خلاصه ما داریم، منتها به هر حال هر فیلمی اگه از منظر جامعه شناسی نگاه کنیم بیانگر یک ستینگی از یه زمان و مکان خاصی هست. خوب. هیچ فیلمی نیستش که، حتی فیلم های تخیلی هم مثلا یه سیاره هست که رون سیاره داره اتفاق، زمانش مشخصه یا میشه حد زد و بخشی از زندگیه و زندگی جدای از این موارد نیست، جدای از رفاقت و عشق و حسادت و خیانت و این موارد نیست. به خاطر همین این اتفاقا یکی از به نظر من بودن موارد عاطفی و عشقی یکی از موارد قوت فیلمه، به خاطر اینکه رنگ و بوی زندگی میده به فیلم. اما رها شده و زمان فیلم اجازه نمیده که همه اینها با هم دیده. پر رنگ ترین ارتباط عاطفی رو که ما میبینیم ارتباط حالا اون کاراکتر خسرو بود، مهران مدیری،
سهراب
سهراب هست که اون آخر فیلم
سارا بهرام
بله که آخر فیلم اتفاق میفته و اون به نظر مثلا پر رنگ خودمونم خلاصه
یه
مرگ عاشقانه است که اتفاق میفته و به نظرم نمیشه گفت خیلی به فیلم کمک خیلی زیادی کرده اما رنگ و بو داده به فیلم و نمیشه هم گفت که نقطه ضعف فیلمه. اصل قضیه اینه که وقتی که ما یه ایرادی که کلن در فیلم های امسال جشنواره دیده میشه اینه که ما اون خط اصلی داستان تا یه جایی پیش میره، معمولا تا 40-50 دقیقه فیلم پیش میره، بعد اون حوادث فرعی، اتفاقات فرعی، کلایمکس هایی که یه دفعه فرعی هستن میان کلایمکس اصلی میشن و این باعث میشه که داستان فرعی بیاد جای داستان اصلی رو بگیره. این توی این فیلم داستان اصلی سر جاشه اما اون نقاط فرعی و اون حوادث فرعی ناتموم میمونن عکس فیلم های دیگه است.
خب من از تو یه سوال دیگه دارم خانم خانی، شما هم دیدگاهتون رو بگین در باره فیلم.
خب من از باب در واقع صحنه آرایش، از باب طرح رفاقت و حس و حال همیشگی فیلم های آقای کیمیایی، خب منم با این بخشش موافقم. خصوصا اصلا فضا اینقدر فضای خوبیه، همه صحنه ها تقریبا در شب اتفاق میفته و حس و حال خیلی خوبی داره. اما اون چه که من با این فیلم مشکل دارم اینه که پیوند دادن این موضوع با مصدق چی بود و چرا در صحنه آخر چهره یک قهرمان ملی رو اونقدر مفلوک نشون داد؟ چه ارتباطی داشت؟ آیا میشد، یعنی نمیشد که همه این آدم ها برای رفاقت خودشون این کارها رو بکنن؟ پیوندش رو من حلقه در واقع واسط یا واقعا پیوند این دو تا مقوله رو نتونستم پیدا بکنم و به نظرم میرسه که یا بهتره بگم که دوست دارم این سوال رو مطرح بکنم که واقعا چرا با چهره مصدق اون کار رو کردن و چرا اصلا چه لزومی داشت که اون صحنه آخر رو نشون بدن؟ وقتی داری تاریخ معاصر رو روایت میکنیم یادمون باشه ما الان در زمانه ای هستیم که درسته کسانی که دوران مصدق رو دیدن دیگه نیستن اما هنوز تاریخ تازه‌ایه و هنوز میشه ردپاهای خوبی رو از اون تاریخ پیدا کرد.
من یه پاسخی دارم برای شما.
باشه.
از زبان اخوان سالس باید این پاسخ رو بدم.
من این نکته رو که میگم که تاریخ معاصره و در واقع زنده هستن در مورد همه فیلم هایی که میتونیم بگیم که درباره جنگ بوده، تاریخ سیاسی رو داره روایت، خصوصا این موضوعات به نظر من از این منظر خیلی باید حواسمون باشه. من اینو نمیتونم پیدا بکنم که واقعا چرا مصدق و چرا چهرهشو خراب کردین. من دوست نداشتم فیلمو.
خب.
یک نکته دیگه
بزنین بمونه. آها. که بعدن صحبت کنیم چون الان صف فیلم داره میره، آقای کریمی هم باید بره این فیلمو تماشا بکنه. به نظر تو یه فیلمساز، یه هنرمند، نویسنده، داستان نویس، یه کسی که میخواد اثر تاریخی خلق، چقدر حق دخل و تصرف داره در تاریخ؟
ببینید یه موقع ما فیلمی در بستر تاریخی میسازیم،
یه موقع یعنی در بوره یه موضوع،
آره، فقط ما ستینگمون در واقع زمان و مکانمون، پیرنگمون تاریخی نیست، پیرنگمون یه داستان عاشقانه است مثلا رفاقتیه،
بله.
زمان و مکانمون در یک برهه تاریخیه، فقط میخوایم از فضاها استفاده کنیم و از اون مثلا شرلوک هولمز رو من به شما میگم، شرلوک هولمز خب درشکه داره مثلا، بله. که تو این فیلم هم زمانش مشخصه، اون کارگردان از اون فضایی میخواد استفاده کنه، مثلا یه سری سایه بهش بده، بارون بده، یه فضای نوار به وجود بیاره. یه موقع اینه ما میگیم در بستر تاریخی، یه موقع هست ما میخوایم درباره تاریخ فیلم بسازیم. بله. اگر درباره تاریخ میخوام بسازیم نمیتونیم تعریفش کنیم، نمیتونیم بیایم برای خودمون یه سری کاراکترهایی رو بذاریم که تو اون زمان نبودن، کاراکترهای اصلی منظورمه. بله. هر چیزی که منجر به تحریف اون واقعه تاریخی بشه رو نمیتونیم انجام بدیم مگر اینکه هشدار بدیم، مثل تارانتینو که میاد.
بله.
پس فترتای لعنتی. بله. رو میسازه، یا این فیلم اخیرش که در مورد کشتن قتل شانون تیت و ازش در هالیوود بود که اصلا عکس کرده قضیه رو. ولی در فیلم اعلام میشه که اینه این یه فیلم تخیلیه. بنابراین یه ایرادی که الان نسبت به فیلم آقای کیمیایی ما میتونیم بگیریم اینه که اگر میخواست به واقعه صنعت نفت و ارزم بزرگش رو مصدق بپردازه که خب باید میپردازه، اگر نه چرا همونطور که سرکار خانم گفتن شات پایانی اینطوریه. اگر هم بحث ارجاعات بینامتنی سینمایی که بینامتنی. من فکر میکنم اینه خوب در نیومده. آره. یعنی ما که جزو خواص رسانه، منظورم جزو کسایی هستیم که حالا هنر رو میشناسیم، خودمون تو این رشته بودیم و جزو مخاطب خاص اینجوری بگم حساب میشیم، ما خودمون باز دو به شکیم که این نمادین بود یا نبود. که حتما با توجه به سینمای کیمیایی نمادین بوده، ولی مخاطب عام به نظر من اصلا غیر ممکنه که این ارتباطات رو پیدا کنه.
من فکر میکنم نمادی از شکست قهرمان در عصر معاصر رو تصویر میکنه این بیشتر. یعنی من خیلی دوست داشتم
مثلا روزگار خودم.
آره، مثلا اون سکانسی که تصویر همون پلانی که شما اشاره کردین، اون تصویر شکست خورده مصدق با اون صدای اخوان که اون شعری